مش خضره بمخدوب دليل اولش اینه چون ما وقعه بعد جاه الخطاب اهمه پس یا وزعه دل خطاب انشائی چون ما وقعه بعد جاه الخطاب اهمه الناس هم موجود را میگیرد و هم معدوم را پس یا وضع الخطاب انشائی این که انه مصادره به مطلوب چون هنوز روشن نیست که الناس اهم را بگیرد ولی مسلم گرفته چون الناس اهمه پس یا وضع الخطاب انشائی که درش تفهیم و تفهم لازم نیست. بله دلیل دومی که می آورد اون این است که اگر بگیم یا وضع الخطاب الحقیقی لازم میاد بسیاری از شعر شعرا مجاز باشد. در قسمت اعظم از شعر شعرا اصلا خطاب حقیقی نیست، خطاب انشائیه. یا کوکبا ما کان اکثر عمره و کذا تکون کواکب الاسحار. شعر مال ابوالحسن تهامی در مرگ فرزندش گفته. یا مثلا شعر امرؤ القیس در معلقاتش، بله عرض کنم خدمتون که الا ایها اللیل الذی الا ایها اللیل انجلی فما الاصباح منک بامثلی، خطاب به شب میکند. الا ایها اللیل الطویل الانجلی بصبح و ما الاصباح منک به امثلی، خب شب که هم نداره پس بگد مجاز باشه. یا اون زنی که برای برادرش شعر میگد، میبیند درختی سبز شده میگد چرا سبز شده، معلوم میشه تو گریه نمی کنی، توجه کردی؟ ایا شجر الخابور مادک مورقن که اندک لم تجزه عدن تریفی، لازم میاد همه اینها مجاز باشه. این حاصل فرمایش مرحوم آقای آخونده. پس کلام آقای آخونده را برای اصالت و تأخیرها، یه مش ما دوستی داریم که اینها اصالت و تأخیرن، همیشه دیر میان، برای اینا تکرار کنیم با عرض معذرت از کسانی که منظمن. یک بحث مرکزون، البحث مرکزون در تلویا، آیا تلویا الناس الذین آمنو مخصوص موجوده یا اهم؟ یک. دو، اثبات این بستگی دارد که یا چه کار باشد، یا خطاب حقیقیه یا خطاب انشائی. اگر بگیم حقیقیه در بعدش اثر میگذارد، میشود موجود، اما اگر بگیم خطابش انشائیه یا در ما بعد اثر میگذارد، ما بعد میشود اهم از موجود و معدوم. این دو. آقای آخوند دو دلیل میارد که یا وزهد الخطاب انشائی که در آن به اصطلاح تفهیم و تفهم شرط نیست، میخواد باشد میخواد نباشد. دو دلیلش، یکی گفتم شبیه مصادره به مطلوبه، میگه چون ما بعدش اهمه پس یا وزهد الخطاب انشائی. خب این اول کلامه. دلیل بعدش بد نیست، اگر بگیم یا وزه للخطاب الحقیقی لازم میاد بسیاری از این قزلهایی که بشر می سراید خطاب به درخت و در و دیوار می کند، باید همه اینها این خطاب ها مجاز باشد. این اصاره کفایه. برمی گردیم، ما سه تا ایراد روشنی داریم. ایراد اول دوم متوجه ملازمه هست. ایراد اول دوم متوجه ملازمه هست. میگیم جناب ملازمه ندارد که اگر بگیم یا وزهد الخطاب الانشائی، این ملازمه ندارد که ما بعدش اهم را بگیرد، اهم از موجود و معدوم. لا ملازمت، یاد شونید، لا ملازمت، لا ملازمت بین القول به ان حرف الیا موضوعتون للخطاب الانشائی و بین کون تالیه تالیها اهم شامل للموجود و المعدوم. این ملازمه نیست، هرگز ملازمه نیست که اگر یارا ما اهم گرفتیم این اثر در ما بعد نمی گذارد. چرا؟ از گذشته به خاطر بیارید. گفتیم معدوم ناس نیست. عرض کنم خدمتتون که غائب ناس هست، اما معدوم ناس نیست. معدوم الذین آمنو نیست. هرچم یارا شما خطاب انشائی بگیری در ما بعد اثر ندارد، نمیتونه ما بعد را اهم کنه. بگیم ناس اهم از موجود و معدوم، الذین آمنو اهم از موجود و معدوم. پس از این طرح ملازمه نشد. لو قلنا به ان حرف الیا موضوعتون للخطاب الانشائی، این ملازمه ندارد بدیم که متالیش حتما اهم الناس موجود را میگیری. این یکی. اشکال دوم در ارشاد سوم قرار داده، باید دوم باشه. اشکال دوم این است که از اون طرف میگیم یا وزه للخطاب الحقیقی، باز در ما بعدش اثر نداره. ممکنه بگیم یا وزه للخطاب الحقیقی ولی ما بعدش اخص نباشد، ما بعدش اهم باشه. چطور؟ به صورت قضیه حقیقیه، ناس را حقیقیه بگیریم، الذین آمنو را حقیقیه بگیریم، بگیم خطاب بر این عنوان است، چون عنوان در طول زمان زاد و ولد دارد، خطاب هم در طول زمان زاد و ولد پیدا میکند، چون خطاب بقای حقیقی ندارد، اما بقای اعتباری دارد. پس اشکالی شد که نفی ملازمه کردیم. ممکنه بگیم یا موضوعتون خطاب الانشائی ولی ما بعدش اهم نباشد، ما بعدش اخص باشد، چون ناس موجود را میگیره به شرطی که حقیقیه نگیره. از اون طرف ممکنه بگیم یا موضوعتون للخطاب الحقیقی در ما بعد اثر نگذارد، ما بعد بشود به صورت قصیده حقیقیه، در قصیده حقیقیه الوان
سید بزرگوار بگو
الوان زاد و ولد میکند در طول زمان، خطاب هم زاد و ولد میکند، نه خطاب حقیقی بلکه خطاب بقایی، لأن للخطاب بقا هم اعتباره. پس میگفتید که تکلیف دومی را یا میگفتید تکلیف دومی را یا معین میکند، نه یا ممکنه انشائی باشد طرف ذهن اهم را نگیره، ممکنه یا حقیقی باشد ذهن اهم را بگیرد، به شرط اینکه به صورت قضیه حقیقیه. پس تکلیف تالی را یا مشخص نمی کند، ممکنه یا انشائی باشد ذیل اخص باشه، ممکنه یا حقیقی باشد ذیل اهم. این دو تا اشکار را اول و سوم قرار داده ما کنار هم آوردیم. علاوه بر این برادر عزیز، چطور خواب بگیم که یا خطابات قرآن خطابات انشائی و ایقائی است که در آن تفهیم و تفهم شرط نیست، میخواد تفهیم و تفهم باشد یا نباشد، این از مقام قرآن نمیکاهد. قرآن کتاب شعر نیست، غزل نیست که به در و دیوار خطاب کند، عرض کنم خدمتی به درخت خطاب کند، مانند امرؤ القیس به شب خطاب کند، الا اتبح اللیل الطویل الانجلی به صبح و من اصباح من که به امسل لامجه امرؤ القیس. ما نباید برای یک مطلب اصولی اصولمون را زیر پا بگذاریم، بگیم خطابات قرآن خطابات انشائی و ایقائی. بله ارز کنم که نباید از این راه وارد بشویم. این راه ولو نتیجه اصولی دارد به عقیده شما، عقیده ما که نداشت، گفته ملازمه نیست، ولی اما طرح این مسئله در باره قرآن یک بهانه دست ارز کنم قرآن ستیزان میدهد که بگن قرآن کتاب به اصطلاح مثل است. حسن الان در میان مسیحیان بعضی از غرب زدگان میگن قرآن این را که میگن در واقع یک نوع مثل است، یک نوع اندیشه است، برای تربیت گفته. آدمی نبوده، شیطانی نبوده، سجده نبوده، الهار به عنوان تربیت بگد، همینطوری که رمان نویس ها چنین کار میکنن. این نوع تلفظ ها ولو یک نتیجه اصولی ممکنه داشته باشه، اما ضرر به پس کنم اصول ما میزند. حتما خطابات قرآن خطابات حقیقیش باید ماه الباب تالی را قضیه تالی را قضیه حقیقیه قرار بده، همین که تالی زاد و ولد میکند خطاب هم بقا دارد، البته خطاب تکوینی بقا نداره، خطاب اعتباری بقا داره. تم الکلام در اطراف فرمایش های آیا آخوند. ثم ان لسیدنا الاستاد اعلی الله مقامه بیان آخر، مرحوم امام راه دیگری را طی کرده، معتقد است که قرآن هم موجود را میگیرد، هم معدوم را و هم غایب را، نه از این راهی که ما وارد شدیم. ما از راه قضیه حقیقیه وارد شدیم، ایشون این راه را مشکل میدونه. میگن مشکل من در ناس نیست، ناس میتوند در طول زمان زاد و ولد پیدا کند، ولی خطاب میخکوب است فقط، خطاب زمان پیغمبر اکرمه. ما این را نظر داشتیم، گفتیم خطاب حقیقی بفرمایید، خطاب تکوینی او بقا نداره، اما این خطاب یک نوع بقای عرفی هم دارد، اما فی الصدور و الانفس و اما فی الکتب و الرسائل و یا در جاهای دیگر. پیر ایشون در خطابه و الا ناس را قبول دارد که سیر میکنه، ولی زاد بیان جدیدی دارد. این بیانم خوبه، اون این است که اصلا در قرآن خطاب خطاب لفظی نیست، تمام خطابهای قرآن شبیه به خطابهای تحریریست، حرر یحرر تحریرا از عبید نگارشه. شیخ انصاری در اول رسائل دارد اعلم ان المکلف، اعلمی که شیخ گفته از اون زمان تا حالا 150 سال فرض کنید می گذرد، مکلف های آمده اند و رفتن، شما هم که امروز رسائل را می خونه اعلم بگید خطاب به منه. بالاتر و برتر میر سید شریف صرف میر را نوشته بدان اجدک الله تعالی، این بدانی که گفته است در 800 قمری تا حالا 600 سال میگذرد، الان بدان خطاب ماست، هر که خواند صرف میر میر را بشکند صد قفل و صد زنجیر را. این صرف ساده و ماده بی سواده میاره، همین کتاب های اصیل را بخوانید، همین صرف میر با رفت مشکلات عبارتی تصریف را انسان میخونه، شرح تصریف را مطالعه میکنه، در لغت عرب استاد میشود، هم کتابتن هم تلفظن اعرابن. در هر حال ما خیلی موافق با عوض کردن کتاب های اصیل نیستیم، اللهم یک مشکلاتش را حل کند، شکشنتون حدرت ثم قررت الا اجهال. حضرت امام بفرماید بدان اعلم، همینطوری که همه افراد بشر را میگیره، خطابهای قرآن خطاب لفظی نیست، کتبیه، کتبی بقا دارد، همه قرنها و اعصار را میگیره. قرآن میفرماید و اوهی الی هذا القرآن، در سوره انعام، و اوهی الی هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ الی یوم القیامه. خود در مقابل قرآن بیستیم بگیم نه فقط موجودین مسجد را میگیرد، نه قائب نه معدوم، خلاف قرآنه. پس معلوم میشود خطابات قرآن خطابات لفظی نیست، بلکه خطابات کتبیست، و چون کتابت باقیه خطاب هم باقیه. بعد ترقی میکنم میفرماید اصلا ممکنه بگیم خطابی در کار نبوده حتی نسبت به پیغمبر، چون پیغمبر اکرم قرآن را منقوشن در قلبش میدید. این همه قرآن را پیغمبر که میخوان در قلب پیغمبر اینها نقش میبست، نزل به روح الامین، با این استدلال میکرد نزل به روح الامین الى قلبك لتكون من المنذرین. بنابراین اصلا حتی نسبت به پیغمبر هم خطابی نبود، یعنی گوش پیغمبر خطابی را نمیشنید، بلکه در قلبش اونها را میجوز. تقدر که این تقریرم تقریر خوبیش با آیات هم تطبیق میکنه، خصوصا آیاتی که دلالت دارد که قرآن برای همه است. ولقد صرفنا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد صرفنا فی هذا القرآن للناس من كل مثل ولقد صرفنا للناس فی هذا القرآن من كل مثل نیاد للناس تمام مثل هم همه است. ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ملحمات. خیلی بیان خوبیست و اکثر طرق بنابراین خودمان در این مسئله دیگه معطل نکنیم. تلخصه که برای گسترش دادن قرآن برای همگان سراح شد. اگر سراح را بیان کردیم از سراح وارد شدیم. یک قرآن را از قبیل مزایای حقیقیه بگیریم که موضوع هم در طول زمان زاد ولد میکند، خطاب هم بقای عرفی دارد. البته موقع خطاب باید جمعیتی موجود باشه اونها را بگیرد، اما چون متکلم ناس گفته اونی که ابرز زمان الى یوم القیام ناسه خطاب به انوان قهرن منطبق میشه. هرچه بچه متولد میشود قهرن انوان منطبق میشه. خطاب حدوثی بقا نداره، اما خطاب ارز کنم خدمت اعتباری بقا داره. این یک راه دوم نه اون سومه. راه دوم اونی که ما رد کردیم، گفتن خطابات قرآن انشائیه، این ما رد کردیم، گفتیم هیچ تأثیری در ما بعد نداره. راه سوم راه حضرت امام اعلی الله مقامه از قبیل کتابهای تحریری بگیریم. سمرت البحث ثم ان العلماء ذكروا للمساله ثمرتين الاولى سرخت الاولى اشكرم حجية الكتاب للغاهب والمعدوم. الى اول ثمره شيء اگر بگیم خطاب ها، ارز کنم خدمتون که خطاب مال موجودینه دیگه. کتاب الله برای غائب و برای معدوم دیگه حجت نیست، مگر یه دلیل ثانوی پیدا کنی. اون دلیل ثانوی کدوم؟ قانونه احسن، قانون اشتراک در تکلیف. مگر اینه بیاریم و الا اگر این قانون دوم نباشد، اشتراک در تکلیف، فقط قرآن میشود مال 800 نفر 1000 نفری که در مسجد پیغمبر. اما اگر بگیم نه، قرآن هم موجود و هم معدوم و هم ارز کنم خدمتون که قائب را میگیرد، کتاب الله حجت علی الجمیع، دیگه نیازی به این قانون دوم نداریم. کدام؟ اشتراک در تکلیف، حکمی علی الاولین. از پیامبر نقل میکنند حکمی علی الاولین که حکمی علی الاخرین که حکمی علی الاولین. این اولین ثمرشه حجیت ولا حجیت. ثمره دوم را باشد برای بعد. اما این ثمره آگاهان اشکار میکند، اشکالاتش هم خوبه. میفرماید که ما هم در صغرا اشکال داریم و هم در کبرا. عرض کنم خدمتون که ما میگیم نه، ممکنه بگیم قرآن خطاباتش فقط موجود را میگیرد اما قاهب و معدوم را نمیگیره، ولی معدوست این قرآن برای اونها هم حجته. چرا؟ آیت ما فی الباب موجودین در مسجد میشوند مقصودون بالخطاب، قائب و معدوم میشوند خیر المقصود. حد اکثر اینه. اگر کسی بگد قرآن مال موجودینه، موجودین رندش مقصود میشوند اما قائب و معدوم مقصود نیست. ولی در این حال ممکنه بگیم هم برای مقصود حجته و هم برای غیر مقصود حجته. که گفته است بر این که حتما کلام شما فقط برای مقصود حجته؟ البته این دومیه. اجازه بدید اشکال اولش را بگیم. این دوم اشکال اول این است که اشکال اول این خط بذاره رو که نوشتیم. اشکال اول این است که ما میگیم قرآن مال موجودینه، اما خطاب مال موجود بودن دلیل نمیشود که غیر موجود مقصود به خطاب نیست. نه، عرض کنم خطاب مال شماست اما غیر شما هم مقصود به خطابه. چطور؟ همه شما هم مثل میگید، میگید پدر میگه دختر بشنوه، توجه کرده؟ پدر میگه دیوار بشنوه، دختر میگه عروس بشنوه. ایاکرنی وسمه ایاکاره. ممکنه بگیم خطاب ماره موجوده، اما موجود تنها مقصود به خطاب نیست، غیر موجود هم و غیر حاضر هم مقصوده. حضرت ایمان در این جماران برای 100 نفر 200 نفر سخنرانی میکرد، در واقع اینها مورد خطاب بودن اما مقصود تنها این چند نبود، مقصود همه ملت. رئیس مملکت که در یه مجمعی سخنرانی میکند، عرض کنم خطاب به همین موجودینه، معدوم و غائب را خطاب نمیکنه. اما مخاطب نبودن دلیل بر مقصود نبودن نیش، بر معدوم و غائب مخاطب نبودن اما مقصود بودن. این اول اشکالشه. بناهن حلا هازا بی نتیجه شد. خواه بگیم قرآن مال همه هست که هیچ، حتی اگر بگیم خطاب مال موجودینه، ولی اما مخاطب بودن مساوی با مقصود بودن نیست. ممکنه مقصود اهم باشد، شما مخاطب باشید اما مقصود اهم باشد. کما اینکه کسانی که در این مجمع، در واقع مجمع بهانه میشه، این مجمعی پیش میاد سخنرانی میکنه، مخاطب این مجمع و حال اینکه مقصود اهمه. پس اونچنان نیست که مساوات بین مخاطب و مقصود بودن باشه. ممکنه مخاطب باشد ولی مقصود بودن منحصر به مخاطب نباشد، مقصود اهم باشه. این یکی. اشکال دوم همین بود که قبلا میخواستم بگم. اشکال دومش این است که فرض کنیم همین جمعیت 500 نفر در مسجد هم مخاطب است و هم مقصود. خارج مسجد مخاطب هم نیست، مقصود هم نیست. غیر اولیان، در اولی گفتیم ما فی المسجد مخاطبه، اما خارج مقصد گفتیم ولو مخاطب نیست اما مقصود هست. مثال زدم سخنرانی امام خطاب به کسانی است که در حسینیه هست اما مقصود همه ملت. در دومی نه تنزل میکنیم، میگیم ما فی المسجد هم مخاطبه و هم مقصوده، ولی در این حال کلامش برای غیر مقصود هم حجته، به دلیل اینکه اگر نامه کسی را شما به کسی نوشته باز کنی بخوانی اسرار او را چی آقا میفهمی، و حال اینکه این مرد نامه را به که نوشته به رفیقش، هم رفیق مخاطب بوده و هم مقصود. منی که بیگانه هستم نه مخاطب بودم و نه مقصود، ولی در این حال نامه ها را که این جاسوس ها می خونن، جاهای دیگر می خونن، اسرار را پی می برند و حال اینکه اون نه مخاطب است و نه مقصود. چه مانعی دارد که من فی المسجد هم مخاطب باشد و هم مقصود؟ ماها که در قرن 15 هستیم نه مخاطبم نه مقصود، اما برای ما هم حجت باشیم. دلیلش برای اقداس، برای اقدا اگر رسائلی از کسی به کسی هست غیر او هم باز کند بخواند، احتجاج میکند به نفع او یا علیه او در دادگاه. پس آقای آخون در اشکال اول گفت این بحث ما بی نتیجه است، خواه بگیم خطاب مال موجوده، خواه بگیم اهم، این کتاب الله از حجیت نخواهد افتاد. ولی دو اشکال دو بیان داشت. در اولی من فی المسجد مخاطب بود و مقصود، خارج هم ولو مخاطب نبود اما مقصود بود. در دومی دست بالا میگیریم، میگم فرض کنید من فی المسجد هم مخاطب است و هم مقصود، خارج مسجد اصلا مقصود نیست اما حجیت دارد. این همه نامه ها را کنترل میکنن، کنترل کننده از این نامه چیز میفهمن، گاهی به نفع شما گاهی علیه شما. بناهن حلا آزا سمره اول منتفی شد، سمره دوم واگذار میکنیم به خودتون که همین دو سروزی که در قم هستید انشاءالله مطالعه کنید. چون بخوام ثمره دوم را بگم طول میکشد و وقت میگذرد. ثمره دوم را بخونید دیگه همه چیز دانوار تو دهان نباشد، خود شما هم روش کار کنید. یه نکته عرض کنم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ماه محرم برای شیعه ماهیست به یک معنا ماه مصیبت است، ماه عزاست، و به یک معنا هم برای ما خیر و برکت دارد. اصلا اونی که در شیعه تشیع را و اسلام را حفظ کرده است همین منابر و همین سخنرانی هاست. حتی از نظر من سهم امام اولین درجهش باید به مبلغین داد، مبلغینی که اسلام را تبلیغ میکنن، اونی که در اسلام کار میکنن، اینها اولویت بر دیگران داره. البته اونها هم که درس میکنن انشاءالله در صراط تبلیغن. روزی من به امام گفتم استاد محترم محرم ما میریم برای تبلیغ بر میگردیم، ماه رمضان میریم بر میگردیم، این لحظه بر تحصیل ما میزند. فرمود نه، هیچ امری برای اهل علم بالاتر از تبلیغ نیست. این کلمه را گفت که اندهو در آن اتاق نشسته، کرسی هم بود و تکه بر متکا کرده بود و من هم نشسته بودم، گفت هیچ امری برای اهل علم بالاتر از تبلیغ نیست. البته تبلیغ گاهی به زبان است، گاهی به کلم و گاهی هم به عمل. کونو دعا کنناس به خیر السنتکم. در این عید قربان، در این عید قدیر، شاید 100 نفر بیشتر ما معمم کردیم، امامه بر سرشون گذاشتیم و قبلا شوخی میکردم که ما با این امامه گذاری برادر یه مش حلال ها را برای شما حرام میکنیم. حالا که کت شلواری هستی مباح، چیزهایی برای شما مباحه، اما بعد از تعمم خیلی از مباحات برای اهل علم شود حرام. بلاحن حلاحاز ها در تبلیغ خیلی فرشی صحبت نکنید، طوری صحبت نکنید که مردم متوجه نشد، کاری کنید که مردم مطالب شما را درک کنند و ضمناً آخر منبر در مردم یک نوع تحول ایجاد کنی، ولو تحول در مجلس. منبری اون کسی است که سخن میگوید، اون کسی که پای منبر است در آخر منبر یک نوع در خود هیجانی احساس کند، یک نوع ندامتی یا یک نوع شادی، یک نوع علاقه. و الا انسان ضبط صوت باشد، مسلسل صحبت کند، بگد پایین این تبلیغ نیست. تبلیغ برای خود مسلما روشی دارد و بیشتر بگد مرد مبلغ کاری کند که در طرف یک نوع تحول فکری اخلاقی بردی خیزد، در حالی که حالش با قبل فرق کرده باشی. و اما برای رسای حسین ابن علی مقتل لحوف خوبه، لحوف مرحوم سید ابن طاووس بسیار مقتل خوبی است که اگر انسان حفظ کند خیلی نکاتی دارد. مفصل تر نفس المحموم مرحوم محبس قومی اهل الله مقامه هست. علا کل تقدیر منبر فن است و باید فن منبر را رعایت کرد. داستان میخواد، شعر میخواد، خطابه میخواد، بعدن هم موعظه میخواد. انسان اگر بخواد یک روز 8 منبر برود میشه هیچ. یک منبر، 2 منبر، اون هم با مطالعه پیشین، اون هم با فنونی که عرض کردم. و هم درس تعطیل میشه انشاءالله 3 شنبه 16 محرم الحرام در خدمت شما هستیم. ضمناً یک درسی هم، یک کتاب هم، فقه اصول همراهتون باشد، خیلی از این مباحث گسسته نباشید انشاءالله. از همه التماس دعا داریم.